بامداد پنجشنبه 18 آبان 1396 برابر با 9 نوامبر 2017 میلادی است. خوش آمدید به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا. من سوید بهکام هستم.
من هم پروانه وحید منش هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید. اما ابتدا مهمترین عناوین خبرها.
فرانسه میگوید اتهامات علیه ایران درباره نقض تحریم‌های سازمان ملل را جدی میگیرد.
مصر میگوید با هر گونه عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله لبنان مخالف است.
و دیوان عدالت اداری میگوید تعلیق عضویت سپندان نیکنام در شورای شهر یزد به قوت خود باقی است.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به بیانیه کاخ سفید مبتنی بر نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان و نقض تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرد پاریس این اتهامات را جدی می‌گیرد و از حکومت ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با اعلام کرد که این حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌های سپاه پاسداران صورت می‌گیرد. ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه دانست که تلاش‌های سازمان ملل برای مذاکره و پایان دادن به منازعه در یمن را بی‌اثر کرده است. شبکه العربیه نیز گزارش داد نمایندگی عربستان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت مدعی شده که حمله موشکی شنبه شب به فرودگاه ملک خالد در ریاض با موشک ساخت ایران انجام شده است. پیش از این عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز گفته بود ریاض حمله موشکی اخیر را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می داند. ایران ارسال موشک برای حوثی‌ها را رد کرده است و در نامه‌ای به شورای امنیت تهدید عربستان به استفاده از زور علیه ایران را مغایر منشور سازمان ملل خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه با اعلام اینکه ایران خواستار صلح و ثبات در منطقه است خطاب به مقامات عربستان گفت که بزرگتر از شماها نتوانستند علیه ملت ایران کاری از پیش ببرند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید تنش لفظی بین مقامات ایران و عربستان درباره تحولات امنیتی منطقه از جمله جنگ یمن همچنان ادامه دارد. برای بررسی این موضوع مجید محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای محمدی، اگر از زاویه موضع‌گیری‌های داخلی عربستان و ایران به این تنش‌ها نگاه کنیم، در درون ایران چه نگاه‌هایی به این تنش‌ها بین تهران و ریاض وجود داره؟
من سه نوع مواجهه رو در مناقشه میان ایران و عربستان در میان مقامات جمهوری اسلامی مشاهده میکنم. مواجهه اول این تضادی رو که امروز وجود داره به صورت تضاد میان اسلام و کفر معرفی میکنه. این رو میشه در سخنان ائمه جمعه و برخی از اعضای مجلس خبرگان هم مشاهده کرد. مواجهه دوم تضاد امروز رو به صورت تضاد میان اسلام، چون روحانیت شیعه خودش رو تجسم اسلام میدونه، مناقشه میان اسلام و گروهی که مأنوس با کفر هستند معرفی میکنه. این عین عبارت آقای خامنه ای هست که حکام سعودی رو ایشون معتقده که مأنوس با کفر هستند. این وقتی که میاد در سطح دستگاه تبلیغاتی ترجمه میشه، تبدیل میشه به نوکری حکام سعودی برای ایالات متحده یا آلودگی حکام سعودی به صهیونیسم، که این روزها در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به وفور این عبارات دیده میشه. و مواجهه سوم مواجهه در واقع ایدئولوژیکی است میان تضاد میان اسلام ناب که همون اسلامگرایی شیعه هست با وهابی و در واقع وهابیت. این نوع مناقشه جنسش ایدئولوژی است، اما من تفاوت چندانی میان این دو نمی‌بینم، چون قرائت روحانیون شیعه، اونهایی که امروز در ایران قدرت رو به دست دارن، عمدتاً قرائت اخباری است از فقه که با قرائت حنبلی از فقه فاصله چندانی نداره.
در درون عربستان چطور؟ آیا بین مقامات و طیف‌های قدرت در درون عربستان در قبال ایران وحدت نظر وجود داره؟
حتما وحدت نظر وجود نداره، چون ما اگر به تاریخ روابط ایران و عربستان نگاه بکنیم، بعد از کشتار مکه در سال 64 دولت آقای رفسنجانی موفق شد که روابط رو تعدیل بکنه، روابط به سمت دوستانه شدن پیش رفت و بسیاری از یخها آب شد. هنوز هم باید دیپلمات‌های در عربستان سعودی باشند که در بر همون طریق حرکت بکنند و معتقد باشند که باید تضادها رو با مذاکره حل کرد. منتها تفاوتی که اینجا وجود داره، از سوی ایران این مناقشات میان دو ملت یا دو کشور با تلاش برای کسب نفوذ منطقه‌ای دیده نمیشه، بیشتر مناقشه ایدئولوژیک و مذهبی است. اما از سوی عربستان عمدتا مسائل امنیتی است، مسائل اختلافات میان دو کشور هست. البته در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیکی صورت گرفته. دولت آقای روحانی در سال‌های گذشته، البته قبل از این ماجرای زدن موشک حوثی‌ها شهر ریاض رو، دولت آقای روحانی لحنش بدین سمت بود که باید به شکل دیپلماتیک مسائل رو حل کرد. در سمت عربستان هم حتما بخش‌هایی هستند که می‌خواهند مسائل رو به شکل دیپلماتیک حل کنند، اما سطح تضادها آنچنان بالا گرفته که گروه‌هایی که معتقد به دیپلماسی هستند در هر دو طرف فعلا ساکت هستند.
سپاسگزارم مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی، که امروز در صبحانه بخبر همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
ادامه خبرها. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه گفت مخالف هر گونه عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله لبنان است. به گزارش رویترز آقای سیسی در جمع روزنامه نگاران گفت مخالف هر جنگی است، اما امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس برای مصر مهم است. رئیس جمهوری مصر با تاکید بر آنچه هوشمندی و درایت عربستان خواند گفت کشورش در نزاع میان عربستان و ایران از ریاض حمایت می‌کند. ریاض تهران را متهم می‌کند که با دادن موشک‌های بالیستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان دست زده است. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب می‌کند و می‌گوید حوثی‌ها با فناوری بومی موفق به ساخت موشک بالیستیک شدند.
دیوان عدالت اداری می‌گوید دستور تعلیق عضویت سپند تا نیکنام در شورای شهر یزد به قوت خود باقی است. روابط عمومی دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد دستور جدیدی در این باره از سوی رئیس قوه قضاییه صادر نشده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز چهارشنبه از توافق مجلس و قوه قضاییه برای ادامه فعالیت سپند تا نیکنام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون درباره نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها خبر داده بود. به گفته رئیس دفتر حسن روحانی این توافق مبتنی بر نظر دولت حسن روحانی انجام شده است. دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک نامزد شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد و طبق نظر فقهای شورای نگهبان حکم به تعلیق عضویت سپند تا نیکنام در این شورا داده بود. سپند تا نیکنام دو دوره متوالی است که از سوی رای دهندگان عمدتاً مسلمان به عضویت شورای شهر یزد انتخاب می شود.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در واشنگتن گفت اتحادیه اروپا نسبت به فعالیت موشکی و برخی اقدامات سیاسی ایران در سوریه و یمن نگران است. به گزارش آسوشیتد پرس خانم موگرینی با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست گفت اتحادیه اروپا معتقد است باید طرفین به توافق هسته‌ای برجام پایبند بمانند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تحریم‌های ایران به دلیل نقض حقوق بشر و فعالیت‌های به گفته وی تروریستی ایران باید همچنان ادامه یابد و نقض قوانین بین‌المللی از سوی ایران باید خارج از توافق هسته‌ای بررسی شود. رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که ادامه فعالیت‌های موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی با روح توافق هسته‌ای مغایرت دارد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش در تضاد با توافق اتمی برجام نیست.
دادگاه انقلاب با متهم کردن سه بهایی به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در آنچه فرقه بهایی می‌نامد، هر یک از آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. روحی صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی در چند سال گذشته به علت بهایی بودن از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. به نوشته کمپین حقوق بشر ایران، روحی صفاجو که در سالهای 93 و 94 با وجود شرکت در کنکور سراسری از دریافت کارنامه کنکور محروم ماند، از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او پس از ناامید شدن از دریافت پاسخ ماجرا را در صفحه فیسبوک خود شرح داد. شهروندان بهایی در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان در سالهای پس از انقلاب به صورت سامانمند هدف انواع تبعیض‌ها قرار گرفتند. محرومیت از تحصیل، ممانعت از تصدی مشاغل دولتی، کارشکنی در مشاغل آزاد و تعقیب قضایی از جمله فشارهایی است که در ایران بر جامعه بهاییان وارد می شود.
محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید وضعیت حصر میر حسین موسوی و زهرا رهنورد هنوز با وضعیتی که برای مهدی کروبی ایجاد شده فاصله دارد و گشایشی که برای پدر وی ایجاد شده هنوز برای آنها فراهم نشده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، فرزند مهدی کروبی با اعلام اینکه هنوز هیچ اقدامی برای رفع حصر صورت نگرفته گفت، با این حال یکی از اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید مجلس گفته است دیدار اخیر این کمیته با رئیس قوه قضاییه به گفته وی امیدوار کننده بوده است. از سوی دیگر زهرا رهنورد روز سه‌شنبه در دیدار با فرزندانش با انتقاد از اظهارات اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از ادامه حصر خود به عنوان یک زن و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی انتقاد کرده است. هفته گذشته علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی مدعی شد که کلمه حصر در این مورد درست نیست و به گفته وی آقایان هر کسی را که بخواهند می‌توانند ببینند. اظهارات وی با واکنش خانواده موسوی و کروبی و شماری از فعالان سیاسی و مدنی مواجه شد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن 1389 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. امروز در ایران روز تعطیل هست و روزنامه ها منتشر نمیشن. همکارم شهرام رفیع‌زاده رو از طریق خط اسکایپ داریم از کانادا که با هم مروری بکنیم ماهنامه ها رو. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید در ابتدا یک مرور بکنیم هفته نامه های سیاسی رو مثل مثلث و صدا، ببینیم که چه نگاهی داشتن به تحولات جاری در ایران.
هفته نامه صدا در شمالی تازه عکسی از آقای علی لاریجانی رئیس مجلس دهم رو در صفحه روی جلد خودش منتشر کرده با این تیتر پرسشیه که پایان اصولگرایی نوشته شده و این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که برخی تحلیلگران در ایران معتقدند جناح اصولگرا در حال فروپاشی هست. اشاره این هفته نامه به این موضوع هست که طیف سنتی جناح اصولگرا از طیف‌های دیگه اون متمایز شده و با رهبری آقای علی لاریجانی در حال نزدیک شدن به دولت آقای روحانی هست. البته مطالب دیگری هم این هفته نامه داره. آزادی یا عدالت میزگردی است که با حضور احمد توکلی و همچنین عباس سلیمی نمین دو چهره اصولگرا برگزار شده و نتایجش رو هفته نامه صدا منتشر کرده. یک پرونده هم درباره علی اشرف درویشیان نویسنده‌ای که چندی پیش درگذشت. اما هفته نامه مثلث که هفته نامه ایش نزدیک به اصولگرایان با تیتر محافظه‌کاری مدرن عکسی از آقای حسن روحانی رو در صفحه روی جلد منتشر کرده. تاکید کرده این هفته نامه که در حال حاضر همه کارشناسان یا به نوشته این هفته نامه همه تحلیلگران در ایران معتقدند که آقای روحانی گردشی به راست رو پس از انتخابات ریاست جمهوری انجام داده. 8 دلیل این هفته نامه ذکر کرده، از جمله عدم توجه به خواستهای اصلاح طلبان در چینش کابینه، کم کردن قدرت آقای اسحاق جهانگیری و مواردی مشابه اون. اما نتیجه‌ای که این هفته نامه اصولگرا گرفته این هست که آقای روحانی با توجه به اینکه 3 سال دیگر حدوداً دوران ریاست جمهوری ایشون به پایان خواهد رسید، ایشون خودش رو آماده میکنه تا جناح خاصی رو تشکیل بده که این جناح متشکل از طیفی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان خواهد بود. و تاکید کرده این هفته نامه، یعنی هفته نامه مثلث، که آقای روحانی میخواد نسبت خودش رو با حاکمیت همچنان نزدیک نگه داره. هفته نامه صبح صادق هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز در شمالی تازه خودش در مطلب اصلی تاکید کرده که قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر در 2 قالب تبلور پیدا کرده، سپاه و سلاح یا اسلحه، که این هفته نامه تاکید کرده هم اروپا و هم آمریکا هر دو در صدد هستند که در این زمینه ها محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
خب بریم سراغ هفته نامه سلامت که ببینیم چه مطالبی برای مخاطبان خودش در این شماره داره.
هفته نامه سلامت در شماره تازه تیت اصلی خودش رو به عنوان قهرآورد که برگرفته از شهرآورد هست اختصاص داده به ماجرای کشی قلیان کشی برخی از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران و تاکید کرده که این هم در کار حرفه‌ای ورزش ایران تأثیر منفی میذاره و هم میتونه الگویی باشه برای گسترش مصرف دخانیات در ایران که نگاه این هفته‌نامه انتقادی است. یک گزارش هم داره با عنوان همراه شو عزیز درباره همراهی چهره‌های مشهور با پویش‌های زیست محیطی و سلامت محور که از جمله چهره‌هایی که این هفته‌نامه از اونها یاد کرده خانم هدیه تهرانی هست، بازیگر سینما که در یکی دو سال گذشته در پویش‌های محیط زیستی نقش فعالی داشته. یک گزارش دیگر هم هفته‌نامه سلامت در این شماره داره درباره ماجرای نهنگ آبی که بنوشته این هفته‌نامه پس از خودکشی، یعنی اقدام خودکشی دو دختر نوجوان اصفهانی، موضوع از سوی مقام‌های نیروی انتظامی مطرح شده بود اما سرانجام رد شد، ولی این هفته‌نامه مروری کرده به ماجرای نهنگ آبی و چالش اون که سبب مرگ بعضی از نوجوانان در کشورهای مختلف شده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده که در صبحانه با خبر امروز هم ما رو همراهی کردید.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که امروز و احتمالاً فردا در شمال غربی کشور و برخی مناطق غربی و سواحل دریای خزر و همینطور ارتفاعات البرز مرکزی شاهد رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود. همچنین بنابر پیش‌بینی‌ها در همین مناطق باید انتظار کاهش دما را داشته باشیم. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران ابری تا نیمه ابری است و در برخی از شهرها مثل اصفهان، عراق و بوشهر شاهد پدیده غبار محلی هستیم. امروز گرمترین شهر بندرعباس هست با حداکثر دمای 33 درجه و سردترین شهر هم شهرپورت هست با حداقل دمای منفی 3 درجه سانتیگراد.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به بیانیه کاخ سفید مبنی بر نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان و نقض تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرد پاریس این اتهامات را جدی می‌گیرد و از حکومت ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه گفت مخالف هر گونه عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله لبنان است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در واشنگتن گفت اتحادیه اروپا نسبت به فعالیت موشکی و برخی اقدامات سیاسی ایران در سوریه و یمن نگران است ولی از ادامه برجام حمایت می‌کند. کاخ سفید جزئیات محدودیت‌های تازه درباره سفر به کوبا و فعالیت اقتصادی شهروندان آمریکا در این کشور را اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها از ایران دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با متهم کردن 3 نفر به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در آنچه فرقه بهایی خوانده هر یک از آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. دیوان عدالت اداری می‌گوید دستور تعلیق عضویت سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا به قوت خود باقی است. خانواده محمود صالحی فعال کارگری در استان کردستان ایران از وضعیت جسمی و ابراز نگرانی کردند. محمود صالحی هفته پیش و پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در سقز از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره 1 سال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شد. فرزند مهدی کروبی میگوید وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با گشایشی که در وضعیت حصر پدرش ایجاد شده فاصله دارد. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید اگر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن از سر گرفته نشود، در اثر بزرگترین قحطی چند دهه اخیر میلیون‌ها نفر ممکن است قربانی شوند.
در ادامه مناقشه سیاسی ایران و عربستان سعودی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته با تاکید بر اینکه ایران خواستار صلح و ثبات در منطقه است، خطاب به مقامات عربستان گفت که بزرگتر از شما هم نتوانستند علیه ملت ایران کاری از پیش ببرند. این خبر از جمله خبرهایی بود که در وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار داشت و مخاطبان زیادی هم واکنش نشون داده به این خبرها که شماری از اونها رو ما براتون می‌خونیم.
مخاطبی به اسم مهرداد نوشته آقای روحانی انگار نمیدونن که همین دو سال پیش عربستان با قیمت نفت چیکار کرد. ملت دیگه تحمل یک جنگ و خونریزی دیگر رو ندارن. همین خود شما بودید که توی مناظرات تلویزیونیتون شعار صلح طلبی میدادید و خواستار صلح بین المللی بودین و از ادبیات جنگ طلبانه رقیباتون گله میکردین.
کاربری هم در واکنش به حرفای آقای روحانی نوشته که بزرگتر از اینا یعنی کیا؟ شماها به گفته این مخاطب رادیو فردا تا زمانی که برای آمریکا سود و منفعت داشته باشید بر سر کارید، در غیر این صورت باید در انتظار سرنوشت قذافی باشید.
سبیل کاربر دیگه گفت به نام فرهاد هم گفته آقای روحانی شاید یادش رفته که میلیون ها نفر زیر خط فقر هستند و تنها با یک میلیون تومان زندگی میکنن. چهار دهه جنگ و درگیری و تحریم دیگه بسته.
شخصی هم با نام کاربری فریبرز ظاهرا خطاب به آقای روحانی نوشته که به جای اینکه بری و یقه نهادهای نظامی که موشک به دست حوثی‌ها دادن رو بگیری، رجزخوانی می‌کنی. بعد ادامه داده که رجزخوانی کن تا مشخص بشه که کی از شما بزرگتره.
یکی از مخاطب‌ها هم نوشته از برخی ایرانی‌ها تعجب می‌کنم که از عربستان حمایت می‌کنند. بعد هم اینطور ادامه داده که ما مخالف این حکومت در حکومت ایرانیم، اما با عربستان هم همراه نیستیم.
و یک مخاطب دیگه هم گفته که پول مال باختگان رو برگردونید و از دزدی‌هاتون کم کنید، دیگه نمیخواد برای کشورهای منطقه شاخ و شونه بکشید و پول مردم زشکشیده ایران رو خرج کنید که بیان ریاض رو هدف قرار بدن. این خلاصه نظر شماری از کاربران صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا بود. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک یا وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و در اونجا نظر خودتون رو با سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید. همینطور میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 که پیامگیر ما هست تماس بگیرید و نظرتون رو در میون بگذارید. بریم شماری از پیام‌های صوتی شما رو که همکارانم آماده کردن بشنویم.
این جمهوری اسلامی در کجای دنیا دخالت نظامی و تروریستی نمی کنه که حالا اومده میگه عربستان در یمن داره دخالت نظامی میکنه؟ 40 سال مردم ایران رو گرسنه نگرداشتن، مردم افغانستان رو بدبخت کردن، عراق و لبنان و سوریه رو که 4 سال ویران کردن، حالا میان میگن مردم گرسنه یمن بندرش بسته شده بهشون کمک نمیرسه، آذوقه نمیرسه. آذوقه‌ای که شما میدین اسلحه، توپ و تانگ و ببینم مسلسل و فشنگ و بقیه چیزاست. آخه شما چی میخواین از دنیا؟ همین برنامه‌ای که الان برای عربستان پیاده کردن، اول انقلاب اون آقای خمینی برای عراق پیاده کرد، انقلاب رو میخواست صادر کنه به عراق، حالا نوبت عربستان شده. اینا میخوان نابود کنند، یعنی اون زیربنایی هم که از بین بردن بقیهش هم از بین ببرند، بعد راحت بشن و برند، چون هرچی پول و مال و ثروت بوده بردن قبلا.
آمریکا چه بخواد چه نخواد، ایران ابرقدرت دنیا شده و خواهد شد.
آقایون مسئولین کشوری و لشکری ایران، شما که دارید به طبل جنگ میزنید و از عربستان دارید انتقاد میکنید و میخواید به جنگید، آیا اگر جنگی شروع بشه بچه های شما میرن به جنگن یا بدبخت بچه مردم که همون جور که سر مرد چالدران یه سری بدبخت سرباز بیچاره بی پارتی کشته شدن، بچه ها آقازاده های شما تو غرب دارن ایشونوششونو میکنن؟ اینقدر جنگ نکنید، مردم رو به کشتن ندید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بازی تیم‌های ایران و ونزوئلا که قرار بود 22 آبان ماه در هلند برگزار شود به دلیل مسائل امنیتی در ورزشگاه دیگری و پشت درهای بسته انجام می‌شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهدی رستم‌پور بشنوید.
صبحتون بخیر بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در عین ناباوری از دور رقابت‌های قهرمانی آسیا در مرحله مقدماتی حذف شد. تیمی که تونسته بود به جام جهانی جوانان راه پیدا بکنه حالا حتی در مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا هم نمیتونه حضور پیدا کنه، با توجه به اینکه مقابل سوریه بازیش مساوی شد، در برابر اردن هم به تساوی رسید و فقط فلسطین را شکست داد. تیم اردن با غلبه بر سوریه صدرنشین شد و با توجه به اینکه تیمای دوم هم شانس داشتن، ایران نتونست حتی به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد بشه، چون مطابق مقررات نتیجه بازی با تیم‌های آخر گروه محاسبه نمی‌شد و این برتری ایران در برابر فلسطین تأثیری در حضور تیم ایران به عنوان یکی از بهترین تیم‌های دوم در مرحله نهایی نداشت و در نهایت ایران حذف شد. اما این قانون رو آقای پورغلامی سرمربی تیم ملی جوانان ایران نمی‌دونست و در مصاحبه‌ای که انجام داده گفته که باید فدراسیون فوتبال ایران اعتراض کنه به AFC چون حق ما ضایع شده و چطوره که ما نتونستیم صعود کنیم با توجه به اینکه تونستیم در واقع 5 امتیاز به دست بیاریم، که این نشون میده آقای پورغلامی قانون صریح رقابت ها رو که قانون تازه‌ای هم نیست نمیدونسته و با این شرایط در رقابت ها تیم ایران حضور پیدا کرده، که مورد بسیار عجیبیه. امروز تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی مقابل پاناما قرار میگیره، رقابتی که در اتریش، در گراتس اتریش برگزار خواهد شد. البته تیم پاناما 8 تا از بازیکنان اصلیش رو به دلایل مختلف همراه نداره و به نوعی تیم ایران با تیم دوم پاناما رویارو میشه که طبعا نمیتونه خوشایند هواداران باشه. محک جدی هم نمیتونه قلمداد بشه، چون به هر حال تیم اصلی پاناما هم جزو قدرت‌های برتر جهان نبود که بتونه یک محک جدی برای تیم ملی فوتبال ایران باشه. اما در همین زمینه بازی بعدی ایران با ونزوئلا است و قرار بود این مسابقه در آنهایم هلند برگزار بشه، اما هرچی هواداران فوتبال مراجعه کردن به سایت باشگاه ویتسه نتونستند بلیتی رو تهیه کنن. در نهایت این باشگاه اعلام کرد که ما قرار نیست بازی رو میزبانی کنیم و دیشب باشگاه نایمخن هلند اعلام کرد که بازی ایران و ونزوئلا در ورزشگاه ما برگزار میشه، با قید این توضیح که به دلیل مسائل امنیتی تماشاچی‌ها رو راه نمیدن و بلیت فروشی هم نداره. البته در متن خبر هیچ اشاره‌ای نشده بود که چه تهدید امنیتی وجود داره، با توجه به اینکه خب در فوتبال هلند بازی‌ها با حضور تماشاگران برگزار شده، هیچ مشکلی هم نبوده. گمانه‌هایی زده شده و شایبه‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه خود تیم ایران تمایل نداره تماشاچی‌ها بیان به دلایل مختلف و این بازی رو ترجیح میده در هلند که ایرانی‌های بیشتری استقبال خواهند کرد از بازی، بدون حضور تماشاچی ایران بازیشو برگزار کنه و مسئله امنیتی یک بهانه است، مگر اینکه دلیلی ذکر بشه که چرا این بازی ایران تصور میکنه که یا تیم میزبان تصور میکنه که با تهدید امنیتی مواجهه. اساسا چرا باید تیم ملی فوتبال ایران بازیشو در جایی برگزار کنه که تهدید امنیتی داره؟ روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایرانه. سپاسگزارم که در نیم ساعت گذشته ما رو در صبحانه با خبر مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی کردید و سلام میکنم به شمایی که همینک ما پیوستید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
فرانسه میگوید اتهامات علیه ایران در دوره نقض تحریم‌های سازمان ملل را جدی می‌گیرد.
مصر میگوید با هر گونه عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله لبنان مخالف است.
و دیوان عدالت اداری میگوید تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به قوت خود باقی است.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به بیانیه کاخ سفید مبنی بر نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان و نقض تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرد پاریس این اتهامات را جدی می‌گیرد و از حکومت ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌های سپاه پاسداران صورت می‌گیرد، ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه دانست که تلاش‌های سازمان ملل برای مذاکره و پایان دادن به منازعه در یمن را بی‌اثر کرده است. شبکه العربیه نیز گزارش داد نمایندگی عربستان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت مدعی شده که حمله موشکی شنبه شب به فرودگاه ملک خالد در ریاض با موشک ساخت ایران انجام شده است. پیش از این عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز گفته بود ریاض حمله موشکی اخیر را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می‌داند. ایران ارسال موشک برای حوثی‌ها را رد کرده است و در نامه‌ای به شورای امنیت تهدید عربستان به استفاده از زور علیه ایران را مغایر منشور سازمان ملل خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه با اعلام اینکه ایران خواستار صلح و ثبات در منطقه است، خطاب به مقامات عربستان گفت که بزرگتر از شماها نتوانستند علیه ملت ایران کاری از پیش ببرند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنش لفظی بین مقامات ایران و عربستان درباره تحولات امنیتی منطقه از جمله جنگ یمن همچنان ادامه دارد. برای بررسی این موضوع مجید محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای محمدی، اگر از زاویه موضع‌گیری‌های داخلی عربستان و ایران به این تنش‌ها نگاه کنیم، در درون ایران چه نگاه‌هایی به این تنش‌ها بین تهران و ریاض وجود داره؟
من سه نوع مواجهه رو در مناقشه میان ایران و عربستان در میان مقامات جمهوری اسلامی مشاهده میکنم. مواجهه اول این تضادی رو که امروز وجود داره به صورت تضاد میان اسلام و کفر معرفی میکنه. این رو میشه در سخنان ائمه جمعه و برخی از اعضای مجلس خبرگان هم مشاهده کرد. مواجهه دوم تضاد امروز رو به صورت تضاد میان اسلام، چون روحانیت شیعه خودش رو تجسم اسلام میدونه، مناقشه میان اسلام و گروهی که مأنوس با کفر هستند معرفی میکنه. این عین عبارت آقای خامنه ای هست که حکام سعودی رو ایشون معتقده که مأنوس با کفر هستند. این وقتی که میاد در سطح دستگاه تبلیغاتی ترجمه میشه، تبدیل میشه به نوکری حکام سعودی برای ایالات متحده یا آلودگی حکام سعودی به صهیونیسم، که این روزها در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به وفور این عبارات دیده میشه. و مواجهه سوم مواجهه در واقع ایدئولوژیکی است میان تضاد میان اسلام ناب که همون اسلام گرایی شیعه هست با وهابی و در واقع وهابیت. این نوع مناقشه جنسش ایدئولوژی است، اما من تفاوت چندانی میان این دو نمی‌بینم، چون قرائت روحانیون شیعه، اونهایی که امروز در ایران قدرت رو به دست دارن، عمدتاً قرائت اخباری است از فقه که با قرائت حنبلی از فقه فاصله چندانی نداره.
در درون عربستان چطور؟ آیا بین مقامات و طیف‌های قدرت در درون عربستان در قبال ایران وحدت نظر وجود داره؟
حتما وحدت نظر وجود نداره، چون ما اگر به تاریخ روابط ایران و عربستان نگاه بکنیم، بعد از کشتار مکه در سال 64 دولت آقای رفسنجانی موفق شد که روابط رو تعدیل بکنه، روابط به سمت دوستانه شدن پیش رفت و بسیاری از یخها آب شد. هنوز هم باید دیپلمات‌های در عربستان سعودی باشند که در بر همون طریق حرکت بکنن و معتقد باشن که باید تضادها رو با مذاکره حل کرد. منتها تفاوتی که اینجا وجود داره، از سوی ایران این مناقشات میان دو ملت یا دو کشور با تلاش برای کسب نفوذ منطقه‌ای دیده نمیشه، بیشتر مناقشه ایدئولوژیک و مذهبی است. اما از سوی عربستان عمدتاً مسئله مسائل امنیتی است، مسائل اختلافات میان دو کشور هست. البته در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیکی صورت گرفته. دولت آقای روحانی در سال‌های گذشته، البته قبل از این ماجرای زدن موشک حوثی‌ها شهر ریاض رو، دولت آقای روحانی لحنش بدین سمت بود که باید به شکل دیپلماتیک مسائل رو حل کرد. در سمت عربستان هم حتما بخش‌هایی هستند که می‌خواهند مسائل رو به شکل دیپلماتیک حل کنند، اما سطح تضادها آنچنان بالا گرفته که گروه‌هایی که معتقد به دیپلماسی هستند در هر دو طرف فعلا ساکت هستند.
سپاسگزارم مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی، که امروز در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
ادامه خبرها. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه گفت مخالف هر گونه عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله لبنان است. به گزارش رویترز آقای سیسی در جمع روزنامه‌نگاران گفت مخالف هر جنگی است، اما امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس برای مصر مهم است. رئیس جمهوری مصر با تاکید بر آنچه هوشمندی و درایت عربستان خواند گفت کشورش در نزاع میان عربستان و ایران از ریاض حمایت می‌کند. ریاض تهران را متهم می‌کند که با دادن موشک‌های بالیستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان دست زده است. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب می‌کند و می‌گوید حوثی‌ها با فناوری بومی موفق به ساخت موشک بالیستیک شدند.
دیوان عدالت اداری میگوید دستور تعلیق عضویت سپهانتانیک نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا به قوت خود باقی است. روابط عمومی دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد دستور جدیدی در این باره از سوی رئیس قوه قضاییه صادر نشده است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز چهارشنبه از توافق مجلس و قوه قضاییه برای ادامه فعالیت سپهانتانیک نام در شورای شهر یزد تا زمان تغییر قانون درباره نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها خبر داده بود. به گفته رئیس دفتر حسن روحانی این توافق مبتنی بر نظر دولت حسن روحانی انجام شده است. دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک نامزد شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد و طبق نظر فقهای شورای نگهبان حکم به تعلیق عضویت سپهانتانیک نام در این شورا داده بود. سپهانتانیک نام دو دوره متوالی است که از سوی رای دهندگان عمدتاً مسلمان به عضویت شورای شهر یزد انتخاب می شود.
دادگاه انقلاب با متهم کردن سه بهایی به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در آنچه فرقه بهایی مینامند، هر یک از آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی در چند سال گذشته به علت بهایی بودن از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. به نوشته یک کمپین حقوق بشر ایران، روحیه صفاجو که در سالهای 93 و 94 با وجود شرکت در کنکور سراسری از دریافت کارنامه کنکور محروم ماند، از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او پس از ناامید شدن از دریافت پاسخ ماجرا را در صفحه فیسبوک خود شرح داد. شهروندان بهایی در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان در سالهای پس از انقلاب به صورت سامانمند هدف انواع تبعیض‌ها قرار گرفتند. محرومیت از تحصیل، ممانعت از تصدی مشاغل دولتی، کارشکنی در مشاغل آزاد و تعقیب قضایی از جمله فشارهایی است که در ایران بر جامعه بهاییان وارد می‌شود.
محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هنوز با وضعیتی که برای مهدی کروبی ایجاد شده فاصله دارد و گشایشی که برای پدر وی ایجاد شده هنوز برای آنها فراهم نشده است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی فرزند مهدی کروبی با اعلام اینکه هنوز هیچ اقدامی برای رفع حصر صورت نگرفته گفت با این حال یکی از اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید مجلس گفته است دیدار اخیر این کمیته با رئیس قوه قضاییه به گفته وی امیدوار کننده بوده است. از سوی دیگر زهرا رهنورد روز سه‌شنبه در دیدار با فرزندانش با انتقاد از اظهارات اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از ادامه حصر خود به عنوان یک زن و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی انتقاد کرده است. هفته گذشته علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی مدعی شد که کلمه حصر در این مورد درست نیست و به گفته وی آقایان هر کسی را که بخواهند می‌توانند ببینند. اظهارات وی با واکنش خانواده موسوی و کروبی و شماری از فعالان سیاسی و مدنی مواجه شد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا رو لطفاً یادداشت کنید. 2042-02-2112-2112.
آقای روحانی، ملت ایران جز آخوندان نیستن، این آخوندان هستن که جنگ افروزی میکنین. ما تروریست نیستیم، این آخوندان هستن تروریست میکنن، جنگ با جنگ زندگی میکنن.
ستار بهشتی انسان بود، برای آزادی کشورمان کشید و از میان ما رفت و مادر پیرش داغدار فرزندش شد. مادر جان، تو تنها نیستی، ما همه ستار بهشتی هستیم.
خود او نیرنگ آقای خمینی حق، فساد، سختا و بدبختی را برای ما مردم ایران برمهان آورد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
قسمت از برنامه مطابق معمول پنجشنبه ها فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، روی خط اسکایپ همراه ما سایه کتاب جدید رو به شما معرفی کنیم. تئاتر آبسورد از مهمترین نهله های تئاتر مدرنه. اوژن یونسکو، ساموئل بکت و آرتور آدامف رو از مهمترین چهره های این نهله میدونن. ترجمه فارسی نمایشنامه بهار 71 اثر آرتور آدامف با برگردان مهسا خیراللهی به تازگی منتشر شده. این نمایشنامه برای ما تصویر زنده از کمون پاریس رو میسازه. آقای سرکوهی، اساساً کمون پاریس چه رخ دادی بود و چه تأثیری بر ادبیات گذاشت؟
حدود دو ماه در سال 1871 در پاریس انقلابی رخ داد و حکومت کارگری تشکیل شد و این دو ماه در واقع میتونیم بگیم سرنوشت اروپا رو تغییر داد و بر تأثیر بسیار گسترده‌ای بر فلسفه سیاسی، بر تاریخ، بر ادبیات، بر هنر بر جای گذاشت. دوران ناپلئون سوم بود، وقتی که فرانسه و پروس یعنی آلمان فعلی جنگیدند و فرانسه شکست خورد و بعد رئیس جمهور وقت تسلیم شد و قبول کرد که پاریس اشغال بشه، اما مردم، ساکنان پاریس، مثلا شهروندان پاریس اینو نپذیرفتند. پاریسی ها مسلح شدند، یک گارد ملی تشکیل دادند، مقاومت کردند در برابر ارتش پروس و بعد رئیس جمهور که میدید کارگران و زحمتکشان و سوسیالیست ها رهبر این مقاومت رو به عهده دارند، تصمیم گرفت که این مقاومت رو سرکوب بکنه و به ارتش دستور داد به تپه های مونمارت برن و اونجا سرکوب کنن کارگران رو، اما ارتش خودداری کرد از تیراندازی به سوی کارگران و در واقع رئیس جمهور و ارتش و سرمایه‌دارها از پاریس فرار کردند. کمون پاریس تشکیل شد، کمیته گارد مرکزی بلافاصله قدرت رو به نمایندگان منتخب مردم داد، اونا هم لوی بلانکی رو که زندانی بود به عنوان ریاست خودشون برگزیدند و اعلام کمون کردند. حالا یک شهر 2 میلیون نفری با برای اولین بار در تاریخ با حکومت کارگری تشکیل شد. قوانینی تصویب کرد که این قوانین هنوز هم جز مترقی‌ترین قوانین دنیا هستند. حکم اعدام رو لغو کرد، گیوتین رو سوزوند، نظام وظیفه اجباری رو لغو کرد. بعد جنبش فمینیستی برای نخستین بار در اونجا شکل گرفت، جنبش حقوق زنان. بعد کلیسا رو از دولت جدا کرد، مذهب رو، آموزش مذهبی رو از مدارس حذف کرد، تحصیلات رو تا مرحله عالی مجانی اعلام کرد، به جای پرچم سرنگ فرانسه پرچم سرخ رو برگزید و بعد غذا و لباس مجانی تضمین کرد برای دانش آموزان و بسیاری از این گونه قوانین. اما خب اون سرمایه‌دارها با هم متحد شدند، ارتش فرانسه با ارتش پروس متحد شد، به پاریس حمله کردند، اونا رو سرکوب کردند، زنان به شدت مقاومت کردند و بعد کسانی که به پاریس میرن از گورستان پرلاشز هم دیدار میکنن. در بخشی از این گورستان که به معروف به لگوش به اصطلاح بخش چپ هست، دیواری هست که در اونجا حدود 30,000 نفر رو ارتش پاریس بی‌رحمانه اعدام کرد. مارکس کتاب جنگ داخلی فرانسه تحت تاثیر کمون پاریس نوشت و بعد نویسندگانی مثل جورج ساند، امیل زولا، ویکتور هوگو، شاعر بزرگ آرتور رامبو در اون دوران به اصطلاح حمایت کردن از جنبش کمون پاریس. بعدها هم این در ادبیات بسیار تاثیر گذاشت. شما اگه برف‌های کلیمانجارو یا حسین بی رو ببینید، می‌بینید که توصیف‌های بسیار جالبی داره. بعد برتولد برشت اون نمایشنامه معروف روزهای کمون رو نوشت و همچنین به اصطلاح حتی امروزه نیز مثلا اومبرتو اوکو باز در رمان در یکی از رمان‌هاش از این واقعه تصویر میکنه و آرتور آدموف هم همین کتاب بهار 71.
خب آقای سرکوهی، شاید بعد نباشه یه مختصر هم در مورد خود آرتور آدموف توضیح بدید که چگونه زیست و چه آثاری خلق کرد.
آرتور آدموف در واقع در اصل اسمش آدامیان هست، ارمنی به صورت ارمنی تبار بود، در روسیه به دنیا آمد در دوران تزار، خانواده‌اش ثروتمند بودند، بعد اینا به اروپا به صورت به بخش غربی اروپا مهاجرت کردند، در پاریس زندگی کردند. آدموف در پایان جنگ جهانی دوم اولین اثرش به نام اعتراف نوشت، استاد به صورت به برخی از مشهورترین آثار هم که شما اشاره کردید تئاتر ابزورد رو نوشت. در اینها روشنفکر درگیری بود، در جنگ‌های داخلی اسپانیا شرکت کرد، یک سال زندانی بود، بعد جزو اون 121 نفری بود که برای روشنفکرانی که برای اولین بار از جنبش استقلال طلبانه الجزایر حمایت کردند. از روسی و آلمانی هم آثار بسیار خوبی ترجمه کرد و در 1970 در سن 61 سالگی در پاریس درگذشت و میگن که در نتیجه اووردوز نوعی خودکشی بود.
آقای سرکوهی، در نمایشنامه بهار 71 آدموف چه تصویری از کمون پاریس به مخاطب منتقل میکنه و از چه تکنیکهایی بهره میگیره؟
ترکیب بسیار خلاقانه طنز، تاریخ و تراژدی رو با هم ترکیب می‌کنه تا نشون بده که حوادث تاریخی بر فرد انسانی چه تأثیری داره و افراد چه تأثیری بر حوادث دارن. در فرم هم از فرم به اصطلاح نمایش خیمه شب بازی استفاده کرده، البته نه با عروسک بلکه در واقع میان پرده‌های تمثیلی برای بازیگران، که بازیگرانی که البته به طور طبیعی بازی می‌کنن.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان که همراه ما بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم
یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به بیانیه کاخ سفید مبنی بر نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌ها به عربستان و نقض تحریم‌های سازمان ملل اعلام کرد پاریس این اتهامات را جدی می‌گیرد و از حکومت ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه گفت مخالف هر گونه عملیات نظامی علیه ایران و حزب الله لبنان است. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در واشنگتن گفت اتحادیه اروپا نسبت به فعالیت موشکی و برخی اقدامات سیاسی ایران در سوریه و یمن نگران است ولی از ادامه برجام حمایت می‌کند. کاخ سفید جزئیات محدودیت‌های تازه درباره سفر به کوبا و فعالیت اقتصادی شهروندان آمریکا در این کشور را اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با متهم کردن 3 نفر به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در آنچه فرقه بهایی خوانده شده، هر یک از آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. دیوان عدالت اداری می‌گوید دستور تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا به قوت خود باقی است. خانواده محمود صالحی فعال کارگری در استان کردستان ایران از وضعیت جسمی و ابراز نگرانی کردند. محمود صالحی هفته پیش و پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در سقز از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره 1 سال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شد. فرزند مهدی کروبی میگوید وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هنوز با گشایشی که در وضعیت حصر پدرش ایجاد شده فاصله دارد. یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید اگر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن از سر گرفته نشود، در سر بزرگترین قحطی چند دهه اخیر میلیون‌ها نفر ممکن است قربانی شوند.
دوازدهمین دوره جشنواره فیلم روم میزبان فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان بود. از جمله فیلمی با عنوان قوی‌تر درباره بمب‌گذاری ماراتن بوستون در آمریکا. گزارش محمد عبدی رو در این باره ببینید و بشنوید.
دوازدهمین دوره جشنواره جهانی فیلم روم با فرش‌های قرمز، هیاهوی بسیار و چهره‌های سرشناس سینما و سبک و سیاقی متفاوت که به قول برگزار کنندگان جشنواره را به جشن بدل کرده. جشنی بدون بخش مسابقه، تنها با یک جایزه، آن هم از سوی تماشاگران. امسال با اولین نمایش جهانی تازه‌ترین فیلم برادران تاویانی، همینطور حضور سینماگران سرشناس در جلسه پرسش و پاسخ از جمله دیوید لینچ، فیلمساز کهنه‌کار آمریکایی و زاویه دولان، یکی از جوانترین سینماگران شناخته شده جهان. امسال اما برخلاف سالهای قبل از سینما ایران خبری نیست. از آنتونیو موندو، دبیر جشنواره که اتفاقا شریک زندگیش ایرانی است، در این باره میپرسم.
من عاشق فیلم‌های ایرانی و سینمای ایران هستم. اسقر فرهادی و عباس کیارستمی تنها دو نمونه هستند. فیلمسازهای بسیار شگفت‌انگیز. امسال فیلمی از ایران پیدا نکردیم که بتونیم در بخش رسمی انتخابش کنیم. اما این چیزی علیه سینمای ایران نیست. سینمای ایران یکی از بزرگترین سینماهای جهانه.
قوی‌تر ساخته دیوید گوردون گرین از فیلم‌هایی بود که با استقبال تماشاگران روبرو شد. فیلمی البته هالیوودی اما خوش ساخت درباره جف بومن، مردی که دو پایش را در بمب‌گذاری ماراتن بوستون آمریکا از دست داد. فیلم با حضور خود جف بومن به نمایش درآمد. اثر تلخی که سعی دارد نباختن به مشکلات زندگی را به عنوان دستمایه اصلی به کار بگیرد.
Mi scusi, cerco Jeff Bowman.
Senti, te lo devo dire. C'è stata un'esplosione. Le tue gambe non ci sono più.
اسپیلبرگ ساخته سوزان لسی از مستندهای پرسرصدا امسال بود درباره استیون اسپیلبرگ، فیلمساز پرآوازه آمریکایی که شامل گفتگوی مفصلی هم هست با این فیلمساز ستایش شده در آستانه 70 سالگی. I got into the group of the movie brats. It was the first time I felt like an insider. This is Steven. Get the camera arranged. Great. The word around town was Jaws was a folly and that it was going to be a disaster. Dun, 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 dun. The night Jaws opened, we were looking, going down all the lines, and said, "This is it." یکی از دیدنی‌ترین فیلم‌های امسال اثری بود به نام فیلم زندگی من، ساخته زلتون ملو از برزیل. یک فیلم جذاب عاشقانه که در دهه 60 در برزیل می‌گذرد، با فضاسازی نوستالژیک که داستان بلوغ را با داستان فیلم و سینما به طرز غریبی می‌آمیزد و راننده قطار که در طول داستان ناظر شخصیت هاست به کارگردانی بدل می‌شود که حلقه آخر فیلم را رقم می‌زند. محمد عبدی، روم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
برای هر هنرمندی مورد توجه قرار گرفتن آثارش در ایالات متحده دستاوردی بزرگ است، چرا که آمریکا بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی را دارد و بیشترین ایستگاه‌های رادیویی. به همین دلیل برای دهه هاست که جدول محبوب‌ترین آثار عرصه‌ای بوده برای رقابت هنرمندان. بردیا افشین در گزارش امروز نگاهی کرده به جدول موفق‌ترین آلبوم‌های این هفته در ایالات متحده آمریکا.
آلبومی با عنوان Heartbreak on a Full Moon، دلشکستگی در شب مهتاب. این سومین آلبوم پرفروش این هفته در آمریکا است. این اثری است از کریس براون، هشتمین آلبوم استودیویی این خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 28 سال و پرآوازه آمریکایی است. اثری که در دو حلقه و این هفته منتشر شده و در همین هفته اول انتشارش فروشی معادل 68 هزار نسخه داشته و همچنین در کشورهای دیگه انگلیسی زبان چون نیوزیلند، استرالیا، کانادا و بریتانیا هم در جمع 10 آلبوم موفق هفته قرار داشته. اثری با عنوان Meaning of Life، معنای زندگی. این دومین آلبوم پرفروش هفته است در آمریکا با 79 هزار نسخه فروش. این اثری است از کلی کلارکسن. این هم هشتمین آلبوم این هنرمند 35 ساله آمریکایی است. او هم خواننده، آهنگساز و هنرپیشه است مطرح. 15 سال پیش نامش رو در یک برنامه استعدادیابی تلویزیونی مطرح کرد و خیلی زود مدارج ترقی رو پیمود تا جایی که در دومین مراسم تحلیف باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، آواز اجرا کرد. منتقدین هنری اکثراً به اثر تازه خانم کلارکسن واکنش مثبتی از خودشون نشون دادند، از جمله اینکه روزنامه معتبر گاردین چاپ بریتانیا و همچنین بزرگترین مرجع اینترنتی موسیقی All Music نمره عالی 4 رو از 5 در ارزش گذاری به این اثر دادند. اما پرفروشترین آلبوم این هفته این اثری است با این عنوان، اجراهای زنده در سرزمین مردمان بدون کفش. این اثری است از کنی چزنی و از عنوان اثر پیداست که این آلبومی است غیر استودیویی و لایو و متشکل از منتخبی از آثار ضبط شده از تور کنسرت های آقای چزنی در سال 2013 میلادی که حالا بعد از 4 سال به این شکل منتشر شده. و از اونجایی که کنی چزنی خواننده، آهنگساز و نوازنده است بسیار محبوب در آمریکا، تعجبی نداره تا این اثر لایو از او هم در هفته اول انتشارش تبدیل بشه به شماره 1 هفته. کنی چزنی 49 ساله یکی از موفق ترین چهره های عرصه موسیقی کانتری آمریکایی است، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. Well,
Say what the hell, but when the salt air catches a hold. صبحانه با خبر امروز در همین جا به پایان رسید. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید لحظه های شاد و آرامی رو آرزو میکنم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با خبرها.